با دختر من زینب رفیق بود که بهشون میخواست پیانو یاد بده، که من یه بار به آقای سینایی گفتم، گفتم تو منو بدبخت کردی، کاش که نی بلد بودی. گفت برای چی؟ گفتم من بجارم بابرم یه پیانو بخرم، یه نی بلد بودم مردن یه نی میخریدم. ولی گریه که دختر من تو مرگ آقای سینایی کرد و خونه ما ریخ به هم، شاید بره مادرشون حالا بخاطر شاید آمادی هرچی نکرد. یعنی ما دو سه روز فقط سعی در آرومیشون داشتیم و قضای دیگه. من یه چیزی رو میخوام بگم، اگه سینایی تونست با من رفیق بشه، چرا ماها نمیتونیم رو تو بیه جمع گسترده تر بریم؟ یه ایران داریم. به نظر آقای سینایی اینو خوب درک کرده بود که جایی که اول بیاد به حبیب تهمت بزنه یا من بهش تهمت بزنم، بیاد بگه آقا حرف حساب چیه؟ حرف حساب غلط دارم، خب آتا به خیر مونم به سلام. یا نه توجه بدم اون توجیم بکنه فلان بکنه. الان اون بچه‌هایی که پارک بازیایی که آقای سینایی تو ساختنش مشارکت داره اصلا نمی‌دونن آقای سینایی ساخته. همونطور که خانواده‌ش هم شاید خیلی‌ها ندونن. ولی بچه‌ها شادن. مهم اینه که اونا شاد بشن.
بعد از مؤلفه‌هایی که در این برنامه با محوریت سینمای دینی مطرح شد، دوگانه دیگر رو احساس می‌کنم که شما عزیزان شنونده‌ام با من موافق باشید که می‌توانیم مورد کاوش قرار بدیم، که جریان سینما، اصلا تولید آثار دراماتیک تصویری ما، سینما یا حتی سریال‌های ما تا چه حد می‌تواند آورده‌ای بیشتر برای مباحث و مسائل دینی داشته باشد، و در نقطه مقابل دین تا چه حد می‌تواند معارف و مبانی خودش رو از طریق زبان سینما یا سریال به مخاطبان ما منتقل بکنه. در کنار این دو مؤلفه، تا چقدر ما توانسته ایم توانمند باشیم، ما یعنی سینماگران، ما فعالان ما در این عرصه. با این محور من اجازه میخوام که عرض درود ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای رضا مهدیون بزرگوار، از فعالان، تهیه کنندگان و کارگردانان حوزه سینمای کشورمون. قربان، وقتتون بخیر باشه، به هفت اقلیم خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
با دو مؤلفه‌ای که مطرح کردم، جناب مهدیون آغاز بحث بفرمایید که تا چقدر سینمای ما توانست آورده و به قول معروف انباشتی بیشتر بر معرفت دینی مردمان ما داشته باشه، و در نقطه مقابل دین تا چقدر توانست از طریق ابزاری مانند سینما یا سریال بیشترین دامنه ارتباطی رو با مخاطبان ایرانی پیدا بکنه. ام بفرمایید.
بله، قطعه به یقین این هستش که امروز روز سینمای ایران تونسته مباحث دینی رو برای مخاطبینش به ارمغان بیاره، و ما فیلم‌های خیلی خوبی داریم، سریال‌های خیلی خوبی داریم که مباحث دینی رو تونستن که برای مخاطبینشون ارائه بدن. و قطعه به یقین دین خودش دارای پتانسیل‌های بسیار بزرگی هستش که در بحث اخلاق، در بحث معارف میتونه راهکارهای خیلی خوبی رو برای مخاطبینش بده، و من امیدوارم که در سالهای پیش رو بتونیم با ابزار بزرگی مثل سینما بتونیم این مهم رو برای مخاطبینمون به ارمغان بیاریم. و مطمئنم که با مباحث دینی که وجود داره، راه‌های بسیار زیادی هستش که روایه‌های مختلف دین رو از طریق سینما برای مخاطبینمون ارائه بدیم.
درود بر شما. با همین زوایایی که شما دارید می‌فرمایید، من یک مثال برای شما می‌زنم. مثلا جناب آقای مجید مجیدی که هر جای ایران عزیز در این جهان اسیر زیست می‌کنن، من بهشون درود می‌فرستم. مثلا در برنگ خداشون یکی از جذاب‌ترین مباحث، یا بهتر بگم مؤلفه‌های مقوله دین، یعنی اصلا ارتباط باورپذیری من فرد نسبت به وجود خداوند رو در قالب اون دیالوگ بسیار ساده و سیر طبیعی که آن کودک نابینا طی میکنه تا واقعا خدا رو ببیند و احساس کند که خدا او را میبیند، رو پیش روی مخاطب ترسیم میکنه. و اتفاقا این اثر در اکرانهای بین المللی هم موفق میشه، حتی جوایز مختلف سینمای جهان رو هم برای سینمای کشورمون به ارمغان میاره. اما چنین دست از مؤلفه‌های معرفت بخشی که اتفاقا نگاه جهان شمول داره که نه تنها در دین هدایتگر و مبین اسلام که در بسیاری دیگر از ادیان توحیدی هم شناخته شده است، کمتر به عنوان تم یا موضوع آثار سینماگران ما قرار میگیره که بتونن مخاطبان جهانی رو به خودشون جذب کنن. به اعتقاد شما این به ضعف سینمای ما یا عدم پرداخت این دست از مفاهیم میان سینماگران ما باز میگره، یا اصلا چنین تمایلی وجود نداره که ما سینمامون در عرصه بین الملل با مباحث دینی خودش رو مطرح بکنه؟
بله بله، این یکی واقعیتی هست، به زیبایی شما فرمودید، دقیقا این هست. و من واقعا تأسف میکنم که با این همه پتانسیلی که وجود داره در بحث دین و مباحثی که میشود از طریق این مسائل دینی رو، مسائل اخلاقی رو و معرفتی رو به مخاطب ارائه بدیم و حتی بحث جهانی اتفاق بیفته، کمتر به این مباحث پرداخت میشه. و احساس میکنم که بحث تحقیق و بحث پژوهش گمون کنم خیلی کمک میتونه بکنه و این عزیزانی که در این حوزه ها دارن فعالیت میکنن میتونن خیلی کمک بکنن. در حال این بحث دین و بحث سینما میتونه در کنار هم قرار بگیره و با پژوهش های خیلی قوی تر، با مباحث علمی تر این موضوع میشود فیلم های از این دست که فرمودید، رنگ خدا که یکی از بهترین فیلم های ما هستش، اتفاق بیفته. شاید سخته، شاید برای بعضی از فیلم سازامون سخته که به این مقوله ها پرداخت بکنه. بله. ولی به نظر من بسیار بسیار جای کار داره و به نوعی کم کار شده، حق با شماست، و جا داره که سینماگران ما به این سمت و سو بیشتر تمایل داشته باشن. و مطمئنم هستم که در سینمای ایران و در سینمای جهان هم قطعاً مطرح خواهند شد و این یکی در حال آرزوه دیگه. در حال این توانایی در سینماگران ما هست و من احساسم برای این هستش که بحث پژوهش میتونه خیلی کمک
درود بکنه
در این حوزه.
بسیار عالی. من کسب اجازه میکنم از شما جناب مهدیون بزرگوار یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت من مؤلفه دیگر رو با شما مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم
بزرگوار.
همچنان همراه شما هستیم با هفت اقلیم سینمایی رادیو فرهنگ. برای تحقق سینمای دینی باید به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم. نمونه هایی از هنرهای سنتی و بومی رو به یاد بیاریم که به سادگی در خدمت بیان مفاهیم مورد علاقه ما قرار می گرفتند. ما هنرهایی مانند خوشنویسی، سفالگری، نگارگری، تصحیب و معماری رو سراغ داریم که در ادوار پیش از پیدایش هنر مدرن در ظاهر به راحتی در خدمت انتقال مفاهیمی قرار می گرفتن که هنرمند طلب می کرده. برای مثال پدیده‌ای همچون معماری اسلامی نه تنها برای ما تعبیر غریب و ناملموسی به نظر نمی‌رسه، بلکه ده‌ها نمونه مشهور و درخشان اون رو در کشور خودمون می‌بینیم و هنوز هم تحت تأثیر قرار می‌گیریم. یا در نمونه‌های ساده‌تر به خدمت درآمدن هنر خوشنویسی برای انتقال مفاهیم دینی رو کاری دشوار نمی‌پنداریم، چرا که همه ی ساز و کار اجرایی اون در پیش ماست و تصور می‌کنیم که این کار اصلاً کار پیچیده‌ای نیست که یک هنرمند خوشنویس تلاش کنه آیه‌ای، حدیثی یا کلامی از بزرگان دین رو به شیوه‌ای مؤثر عرضه کنه. کافیه بخواد و دلش با موضوع باشه. این تصور چندان هم نادرست نیست و شاید بشه گفت نسبت هنرهای سنتی با موضوعشون در خیلی از موارد نسبت ظرف و مظروفه و اون هنرها میتونن در خدمت بیان هر مضمونی باشن. با نگاه به این سابقه است که تصور میکنیم هنرهای دوران جدید هم میتونن چون این نسبتی با مضمون مورد نظر ما برقرار کنن و ما اغلب میگیم اگر کسی فوت و فن این هنرها رو یاد بگیره میتونه مضمون دینی رو از طریق این ابزارها منتقل کنه. بیگمان ما از سینما برای طرح مؤثر مضامین دینی بهره میگیریم. این امری ناممکن نیست، اما برای هموار شدن این مسیر شاید باید تلاش متفاوتی رو برای درک ماهیت سینما و قابلیت‌های بیانیش آغاز کرد و همچنین به شناختی دقیق‌تر و درونی‌تر از دین رسید.
یک بازیگر در واقع یک شاعر است. کمترین کاری که او انجام می‌دهد سرگرم کردن مردم است.
خب عزیزان جان، یکی از رسالت‌هایی که ما در هفت اقلیم بر اون تمرکز داریم در کنار مباحث کلانی که با هنرمندان، محققان، پژوهشگران، منتقدان حوزه سینما در قالب کارشناسان و مهمانان عزیز و عالی مقام برنامه مطرح می‌کنیم، توجه بر حوزه تولیدات چه سینمایی و چه تلویزیونی ما در سراسر ایران هست. الزاماً فقط نگاهمون بر پایتخت نیست. بزرگوار عالی مقامی که ما افتخار همکلامی با ایشون رو داریم، جناب آقای مهدیونی، یکی از همین زنینانی هستند که در ایران عزیز، نه الزاماً فقط در تهران، دست به تولید آثاری از این حوزه زدن. کمی هم متمرکز شیم بر توزیع امکانات جناب آقای مهدیون بزرگوار، چون با برخی از تهیه کنندگان و کارگردانان که همراه میشیم، مرکز رو بسیار بسیار امکاناتش رو فراتر میدونن تا دیگر استانها و شهرستانها. مثلا وقتی که درباره اینکه چرا فلان اثر دینی یا فلان آثاری در هر ساحتی، اصلا آثار اجتماعی در استانها کمتر تولید میشه، به کمبود امکانات اشاره میکنن. شما که هم تجربه آثار در استانها و شهرستانهای مختلف کشورمون دارید و هم البته در مرکز فعالیت کردی، تا چقدر این مسئله رو مهم میدانید؟ یعنی تمرکز گریزی رو و بحث عدالت توسعه امکانات رو در کشورمون تا چقدر در کمبود آثار تولید شده در سراسر ایران مهم میدونید؟
یک نکته بسیار بسیار مهمی رو فرمودید. یک واقعا یک ضعف عمده‌ای هست که متأسفانه در شهرستان‌ها با وجود پتانسیل‌های بسیار بسیار فوق‌العاده، متأسفانه همه امکانات در مرکز متمرکز شده و ما در شهرستان‌ها واقعا با کمبودهای خیلی عجیب و غریبی مواجه هستیم که اگر این به صورت عادلانه پخش بشود در استان‌های دیگر، من بهتون قول میدم اتفاقات خیلی بهتری خواهد افتاد و این یک دردی است که متأسفانه همه تولید کنندگان آثار فرهنگی و کارهای از این دست واقعا باشون مواجه هستند. بحث بودجه، بحث نبود امکانات، بحث اتفاقاتی که در این حوزه هستش واقعا آزاردهنده است و کارو به شدت سخت میکنه و تمام بچه‌هایی که در شهرستان ها هستن دقیقاً با این مشکل مواجه هستن و با نبود امکانات سعی میکنن که کارهای خوبی رو ارائه بدن و واقعا اتفاقات خوبی اتفاق افتاده، چه در حوزه فیلم باشه یا در حوزه تئاتر باشه، ما کارهای خیلی خوبی دیدیم، ولی متاسفانه این موزل هست و اگر این اتفاق بیفته که این عادلانه پخش بشه این امکانات،
بله.
شهرستان ها قطعا من بهتون قول میدم که اتفاقات خیلی خیلی بزرگی رو شاهد خواهیم بود.
دقیقا همین گونه، چون نه فقط تجربه، به چشم سر دیدم ظرفیت ها، استعداد های بسیار درخشانی که در نقاط مختلف ایران عزیز، شمال و جنوب و شرق و غرب اون وجود داره که اگر کمترین امکانات در اختیارشون قرار گرفته چنان درخشیدن که حتی درخشش اونها مرزهای جغرافیای ایران رو هم درنوردیده. باید امید بیشتری داشت، خاصه به دولت 13 دولت جهانی هادی انقلابی و مردمی که یکی از شعارهاش در حقیقت مسئله عدالت فرهنگی است که تا به امروز هم در بسیاری از موارد بر تحقق وعده‌های خودش ایستاده. در حوزه توزیع امکانات هم امیدوارم که هرچه بیشتر ما شاهد این عدالت باشیم تا هنرمندانمون در سراسر ایران درخشششون بسیار بسیار بارزتر و جذابتر باشه، چه برای مخاطبانی که در کلان شهرها زندگی می‌کنن و از اون مهمتر مخاطبان سراسر جهان. و بی‌نهایت جناب مهدیون بزرگوار، از شما سپاسگزارم که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار برنامه هفت اقلیم قرار دادید.
تشکر میکنم، بسیار بسیار ممنونم که وقت شرفتون رو به من دادید و اجازه بدید که منم تو برنامه قشنگ شما، برنامه فاخر شما باشم. امیدوارم که روزی بشه که در کشور عزیزمون شاهد آثار بسیار بسیار فاخر باشیم که این دور نیست.
انشاءالله. شما یه بزرگوار رو به خدا یگان و منان میسپارم.
خدا
نگهدار شما. Thank you. خب عزیزان جان، اجازه میخوام که در این لحظات دقایق پایانی بر دو مؤلفه تأکید داشته باشم. وقتی ما درباره بازنمایی هویت دینی، چه آنچه که از آن خوانش مستقیم ما از شعائر و فرایض دین هدایتگر و مبین اسلام و عنوان یک مسلمان، چه آنچه که باورمندی عرف و جامعه ما هست که در ساحت آموزش اجتماعی با محوریت مباحث دینی به ما منتقل میشه، ما رو ملزم میکنه به اینکه نخست در مقام یک شهروند، فارغ از اینکه ادعای مستقیم یا ارتباط مستقیم با یک رسانه داشته باشیم یا خیر، خودمان به عنوان یک شهروند در راستای بازتاب اون تلاش بکنیم. اما انتظار مضاعف از بدنه هنرمندان ما در تمامی عرصه‌ها، در این برنامه درباره سینما صحبت می‌کنیم که بازتاب معارف و مبانی دینی اونها برآمده از همین دو مؤلفه باشه، یا التزام مستقیم به شعائر دین هدایتگر مبین اسلام، یا آنچه که خود آنها مانند ما در مقام یک شهروند در ساحت رفتارهای اجتماعی و در عرف مبانی رو آموختن که تجلی اون رو ما در آموزه‌های دینی شاهد هستیم. اگر جهانی که آنها در این حوزه گام برمی‌دارند صادقانه و صریح از طریق رسانه‌ای مانند سینما یا سریال به ما منتقل بشه، مانند بسیاری از آثاری که در این حوزه درخشیده توانست مورد توجه مخاطبان ما قرار بگیره، و اگر نگاهشون بر مؤلفه‌های این چنین برآمده از دین اسلام اما با رویکرد جهان شمول که ما در دیگر ادیان الهی هم شاهد هستیم تجلی بیشتری پیدا بکنه، زبان اون اثر از یک زبان ملی به زبان بین‌المللی بدل میشه. این همان حلقه واسطی است که فقر پژوهش باعث شده که آثار درخشان سینمای ما با محوریت سینمای دینی کمتر مجالی برای بروز و ظهور در عرصه بین‌الملل داشته باشه. امیدوارم که این ضعف در سایه هم بازنمایون و هم تلاش جامعه دانشگاهی و نخبگانی هرچه سریع‌تر برطرف بشود. بار دیگر هم آرزومند قبولی طاعات و عبادات شما نازنینان در این ایام هستم و امیدوارم که من، همکارانم و ملت شریف ایران به واسطه وسعت قلبتون از دعای خیر خواسته پای سفره‌های سحر و افطار فراموش نفرمایید.
همچنان با هفت اقلیم سینمایی همراه لحظه های شماییم. مقام معظم رهبری در دیدار اهالی هنر و فرهنگ در سال 1381 فرمودند: نکته‌ای که آن را یادداشت کرده ام و در بیانات آقایان هم مطرح شده بود بحث هنر دینی است. من می‌خواهم این را عرض کنم که هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست و این هنر لزوماً با واژگان دینی به وجود نمی‌آید. ای بسا هنری 100% دینی باشد اما در آن از واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده باشد. نباید تصور کرد که هنر دینی آن است که حتما یک داستان دینی را به تصویر بکشد یا از یک مقوله دینی مثلا روحانیت و غیره صحبت کند. هنر دینی آن است که بتواند معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر آن در بین انسان‌ها همت گماشته‌اند و جان‌های پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده است نشر دهد، جاودانه کند و در ذهن‌ها ماندگار سازد. این معارف، معارف بلند دینی است. اینها حقایقی است که همه پیامبران الهی برای آوردن آنها به میان زندگی بشر بارهای سنگینی را تحمل کردند. نمی شود ما اینجا بنشینیم و تلاش‌های زبده‌ترین انسان‌های عالم را که مصلحان و پیامبران و مجاهدان راه خدا بودند تخطئه کنیم و نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. هنر دینی این معارف را منتشر می کند. هنر دینی عدالت را در جامعه به صورت یک ارزش معرفی می کند. ولو شما هیچ اسمی از دین و هیچ آیه‌ای از قرآن و هیچ حدیثی در باب عدالت در خلال هنرتان نیاورید. مثلا هیچ لزومی ندارد که در محاورات سینمایی یا در تئاتر نام و یا شکلی که نماد دین است وجود داشته باشد تا حتما دینی باشد. نه، شما می توانید در باب عدالت رساترین سخن را در هنرهای نمایشی بیاورید. در این صورت به هنر دینی توجه کرده اید. همراهان همیشگی برنامه هفت اقلیم در حوزه سینما، به پایان این برنامه رسیدیم. در سایه خداوند مهربان سلامت و تندرست باشید. خداحافظ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام و درود به شما دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ، در این روزهای بهاری صدای من رو میشنوید. امیدوارم که سال خوب و خوشی رو آغاز کرده باشید و در این ماه پرفیض رمضان هم طاعات و عبادت شما قبول حق باشه ان شاء الله. قرار شما رو آشنا کنم با اتفاقات و ویژه برنامه‌هایی که معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این روزها دنبال میکنه. خب موضوعی که به هر حال اوقات فراغت دانش آموزان در این تعطیلات نوروز مورد توجه هستش و قراره که در این خصوص گفتگو کنم با جناب دکتر طریفی حسینی، معاون محترم ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. جناب دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنیم و ضمن تبریک این ایام و قبولی طاعات عبادات صحبت‌های شما رو در این باره می‌شنویم.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنونده‌های محترم، در خدمت شما هستیم. در مورد موضوعی که فرمودید به خصوص بحث تکالیف نوروزی که سوال خیلی از خانواده‌های محترم و همکارانمون هستش، ما در قالب طرح میزبانی بهار، بهار قرآن و بهار طبیعت، با توجه به تقارن ایام تعطیلات نوروز با ماه مبارک رمضان، این طرح رو به استان‌ها طی یک اطلاعیه اعلام کردیم و اونجا سه تا محور فعالیتی رو برای مدارس مشخص کردیم. یک سری فعالیت‌های کارکردی و مهارت محور رو به شکل توصیه‌ای و به صورت مصداقی مشخص کردیم که خود مدارس و معلمین ما و دانش آموزان عزیز میتونن دست به انتخابگری بزنن و از اون موارد و فعالیت‌های کارکردی و مهارت محوری که اونجا مشخص کردیم یک یا چند فعالیت رو انتخاب بکنن و در قالب‌های مختلفی که تعیین شده، در قالب صوت، تصویر، فیلم یا نوشتار، این رو بعداً در اختیار مدارس قرار بدن و مدارس ما اینها رو در کانال مدرسه بارگذاری میکنن، در کانالهایی که در سطح منطقه، در سطح استان وجود داره و به صورت سلسله مراتبی اون آثار برجسته میاد در کانالهای کشوری ما به اسم و در واقع مشخصات همون دانش آموز و مدرسه و معلمشون به نمایش در میاد و یک پویش ملی رو مبتنی بر این فعالیت‌های دانش آموزان خواهیم داشت. این سه تا محوری که عرض کردم، اولین محورش بحث فرصت‌های متنوع یادگیری هست. در ذیل این محور ما فعالیت‌های رو مبتنی بر ساعت‌های ششگانه تربیتی که ساعت تربیت اعتقادی و عبادی و اخلاقی هست، ساعت زیستی و بدنی، هنری و زیبایی شناختی، اقتصادی و حرفه‌ای یا علمی و فناوری هست، اونجا مشخص کردیم مثلا یه دانش آموزی ممکنه در کنار سفره افطار یا سفره سحری در کنار خانواده‌شون، حالا یا خودش روزه می‌گیره یا در کنار خانواده‌اش هست، می‌تونه کاری رو که اونجا انجام داده رو در قالب خاطره‌ای، نوشتاری یا در قالب یک متنی برای معلمش بفرسته. اگر توی محافل انس با قرآن شرکت میکنه، از اون در واقع فیلم تهیه کنه یا عکسی تهیه کنه یا یک متن رو تهیه کنه در اختیار مدارس قرار بده، و یا اینکه یک فعالیت هنری، یک فعالیت خلاقانه انجام داده، یک فعالیت ورزشی انجام داده باشه، اون رو مستند میکنه و در اختیار مدرسه قرار میده. محور دوم بحث نوروز و داستان هست. توی این محور ما بحث داستان خوانی و داستان نویسی و داستان گویی رو داریم، و در محور سوم بحث دوستی با طبیعت و محیط زیست هستش که کار مشترکی ما با معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش انجام دادیم که بچه‌ها در حین حضورشون در طبیعت اگر یک کار فرهنگی و تربیتی انجام میدن رو مستند بکنن، مثلا اگه کاشت نهالی رو انجام میدن یا یک کار مراقبتی از محیط زیست و اینا رو انجام میدن، اون رو در قالب فیلم یا عکس تهیه بکنن و در اختیار مدرسه قرار بدن و به صورت سلسله مراتبی ما توی کانال‌های مختلف این رو داشته باشیم و یک پویش ملی رو تحت عنوان میزبانی بهار ان شاءالله داشته باشیم. هیچ گونه پیک نوروزی ما نداریم، هیچ گونه تکلیفی که به صورت متمرکز ما تجویز بکنیم به مدارسمون و به صورت یکسان اجرا کنن نخواهیم داشت. توصیه ما هم به همکاران عزیزمون این هستش که تکالیفی از نوع رونویسی و مشق نداشته باشه. معلمین ما متناسب با شرایط و نیازی که هر دانش آموز داره، ممکنه یک سری فعالیت‌های کارکردی و عملکردی و مهارت محور هستش برای بعضی از دانش آموزانمون مشخص بکنن که اختلالی در فرآیندهای تحصیلی دانش آموزمون انشالله در خلال تعطیلات اتفاق نیفته.
ممنونم جای دکتر حسینی، بهره‌مند شدیم از توضیحات ارزشمندتون.
سلامت باشید.
گفت و
شنود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
طواف چشمه ها لطف دگر دارد بهار، کاروان در کاروان گل هم سفر دارد بهار، شیفه ابر بهاران را به شیدایی ببین، هر کجا رو می کند چشمان تر دارد بهار، هر کجا رو می کند چشمان تر دارد بهار. در گل سرخش ببین دریای آتش دیده ای.